أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. کتاب مصباح الهدى، مبحث سالک باید چگونه باشد، صفحه 234، فراز چهارم صفحه ظاهرن هستیم. در طواف کعبه و سعی بین صفا و مروه، اگر تو را هل دادند و چند قدم جلو رفتی، باید برگردی و با اراده خودت مجدداً بروی. این میدونید دیگه حکم فقهیه. عزیزانی که مشرف شدن به حج یا به عمره، این رو اونجا عملاً تجربه کردن. توی رساله های حج فقها هم به عنوان یک مسئله از مسائل طواف ذکر شده که وقتی آدم داره طواف میکنه اون هفت شوط، هفت دور رو دور خانه خدا، خب گاهی اوقات ازدحام جمعیت سبب میشه که از پشت آدم رو هل میدن، آدم بی اختیار یکی دو قدم جلو میره. این یکی دو قدم پذیرفته نیست. این فردی که هلش دادن باید اون جمعیت که حالا هلش دادن رد میشن، این بتونه خودش ثابت نگه داره، بعد روش هم حق نداره برگردونه، همونجوری عقب عقب باید این دو سه قدمی که هلش دادن برگرده به اون نقطه آغازی که هلش دادن، بعد مجدداً این فاصله رو با اراده و اختیار خودش قدم برداره و طی کنه. خب این حکم فقهیه. اما عرض کردیم خدمتتون که حج اساساً به معنای قصده. حاج یعنی قاصد، یعنی کسی که قصدی داره، هدفی داره، مقصدی داره. بنابراین همونطور که در حج ظاهری که فرد قصد زیارت خانه خدا رو کرده، نباید در این راه بی اختیار در اثر هل دادن دیگران حرکت کنه و اگر حرکت کرد از او پذیرفته نیست، باید تمام مسیر رو با اراده و خواست خودش و تصمیم خودش قدم برداره. تو اون حج باطنی که لقاء خداست، زیارت خود حضرت حقه، در سلوک الالله هم داستان همینه. یعنی نباید با هل دادن، با تحریک، با تشویق، با نمیدونم هیجانات بیرونی فرد تو این مسیر قدم برداره. نه، باید با اراده خودش حرکت کنه، با خواست خودش حرکت کنه. سالک الالله اگر به خاطر تشویق دیگران قدم تو این راه بگذاره، دیگران هلش بدن، دیگران هیجان در او ایجاد کنن، این تحت تاثیر یک جبی که تو جامعه ایجاد شده، مد شده که حالا افراد برن مثلا هر کسی بره مثلا به یه نهله عرفانی وصل بشه، مد شده. جوونا چی میگن الان؟ میگم چیه جب گرفتش طرفو؟ ها، گاهی اوقات دادن ما جب میگیرتشون که تو سحر و سلوک میافتن، مد میشه این قضیه، جب اجتماعی اونا رو راه میندازه. نه، در راه خدا با تحریک و فشار دیگران نباید راه رفت، با خواست خود باید طی طریق کرد. این نکته بسیار مهمیه. در سلوک الالله فرد باید با اراده خودش به این تشخیص رسیده باشه که باید در این مسیر قدم برداره و اون وقت با خواست و اراده خودش گام در راه بگذاره، و الا با هل دادن‌های دیگران، با تحریک های دیگران، با تشویق های دیگران آدم اگه قرار بشه پا تو این مسیر بگذاره، خب این تحریک یه روز هست یه روز نیست دیگه، اون روزی که نیست دیگه آدم شل میشه، این اقلشه. و اینجوری کسی به مقصد نمیرسه، به نتیجه نمیرسه. پس این نکته اولی که امروز گفتیم اینه که با خواست خودش آدم باید بیاد، یعنی با تشخیص خودش به این تشخیص برسه، به این تصمیم برسه و با اراده خودش قدم برداره. حالا نکته دوم تو جمله بعدی، وقتی که هوشیاری که بالاخره یک کاری میکنید و خودتان را در مسیر نگه میدارید، انشاءالله طوری بشوید که وقتی غافلید هم خطتان درست کار کند. خب ببینید وقتی فرد با تصمیم خودش قدم تو این راه گذاشت، حالا تا وقتی که حواسش هست که خوب تصمیمش روشنه، مشخص راهش انتخاب شده است، قدم بر میداره. اما خب طبیعتاً گاهی اوقات آدم حواسش پرت میشه، حواسش میرسه یه جای دیگری. خب وقتی حواسش رفت جای دیگری، اون موقع چی؟ اون موقع کجا خواهد رفت؟ اون موقع توقف میکنه، بر میگرده پشت سرش، مسیر دیگری رو انتخاب میکنه. اینجاست که اگر ملکات ایجاد شده باشه، خود اون ملکه تو حالی که آدم غافلم هست آدم رو پیش میبره. ملکات یعنی خصوصیاتی که در روح انسان تثبیت شدن. اون چه که ملکه روح انسان شده، وقتی که آدم حواسش هم نیست به طور خودکار از او صادر میشه. وقتی غافلم هست تا دیدید خودتون دیگه گاهی اوقات مثلا یه کسی موفق حالا به یه ذکریست، مثلا صلوات میفرسته دائم. خب بعضی وقتا که حواسش هست و با تصمیم صلوات میفرسته، بعضی وقتا هم دیدید مثلا حواسش هم نیست، تو فکر یه چیز دیگه ایه، اما یهو به خودش میاد میبینه اه مشغول صلوات فرستادنه. نه، این اون ملکه هست داره کار میکنه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو، حاج آقای دولابی از حالت ایشون نقل کردن، میگفتن توی لحظات آخر، ساعات آخر عمرش به هوش نبود، رمقی هم که حرف بزنه یا نمیدونم حرکتی بکنه نداشت. همینجوری که تو رخت خواب دراز کشیده بود، بعضی وقتا میدیم دستش اینجوری میشه، دستش اینجوری میکنه تو رخت خواب که خوابیده، دستش درازه همینجوری دستش اینجوری میکنه. بعد دقت کردیم دیدیم این تکبیرت الاحرام میگه، اینجوری تکبیرت الاحرام میگه و نماز میکنه. بعد مثلا 5 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد دوباره دستش اینجوری میکنه، فهمیدیم اون نماز قبلیه تموم شد، نماز جدید داره میخونه. خب این به هوش نیست اصلا، اما ببین نمازه داره خونده میشه، اینو ملکه ایجاد میکنه. بنابراین اگر انشاءالله ملکات کارهای خوب در انسان ایجاد شد، ملکه هم میدونید از چه راه ایجاد میشه دیگه. ملکه از راه تکرار یک رفتار ایجاد میشه. یک کاری رو که آدم زیاد تکرار بکنه، کم کم ملکه اون کار در روح او ایجاد میشه. وقتی اون ملکه ایجاد شد دیگه به طور طبیعی از او سر میزنه این کار، چه هوشیار باشه چه هوشیار نباشه، در هر حال این رفتار از او سر میزنه. لذا فرمود وقتی که هوشیارید که بالاخره یک کاری میکنید و خودتان را در مسیر نگه میدارید، انشاءالله طوری بشوید که وقتی غافلید هم خطتان درست کار کنند، یعنی تو همون مسیر برید. و لازم اینه که اون ملکه ایجاد بشه. ملکه هم راهش تکرار عمله. خب این قدم دوم. قدم اول این بود که با خواست قدم تو راه بگذار. دوم این بود که سعی کن به ملکه برسی. حالا از ملکه بالاتر. جمله بعدیه. اصل این است که انسان از درون طوری ساخته شود که کارهای خوب بکند، نه اینکه با فشار خود را به کار خوب و وادار سازد، نه به تحریک، نه به عادت، نه به ملکه، بلکه با اختیار و خواست کار خوب کند. عبادت این است. دقت کردیم؟ بچه رو دیدید دیگه، بچه های کوچولو رو میخواد نماز خون بشه چیکار میکنن؟ اول با تحریک نماز خونش میکنن، میگن مثلا اگه این نماز رو خوندی مثلا یه اسکناس 1000 تومانی به جایزه میدم، مثلا یه دونه عروسک برات میخرم، یه شکلات بهت میدم، یه بستنی برات میخرم، چیه؟ با تحریک او رو با میدارن به نماز خوندن. این قدم هم یه مدت این تحریک که ادامه پیدا کنه، بچه کم کم عادت میکنه به نماز خوندن، حالا دیگه نیازی به تحریک نداره، روی عادت نمازش رو میخونه. حالا عادت کرد، معتاد شد، اعتیاد پیدا کرد به نماز خوندن، حالا یه بخواد نماز نخونه سختشه، مثل همه اعتیادهای دیگرت ببینید، وقتی آدم چیزی که بشه عادت کرد بخواد انجام نده سختشه دیگه. خب این بچه عادت کرد به نماز خوندن، اما این نمازش عادت فعلا نام. حالا اگر ادامه پیدا کنه این کم کم به ملکه تبدیل میشه، اما هنوز عبادت نرسید. عبادت که وقتی که از ملکه هم بگذره، یعنی وقتی که با اختیار و خواست خودش انجام بشه، یعنی هر بار که میخواد بره نماز بخونه، گویا برای اولین بار تو عمرش که بر اساس تفکر و تحقیق و بررسی به این نتیجه رسیده که نماز باید خوند، و حالا با یک تصمیم شاداب، تصمیم پرتراوت، تصمیم نو و تازه میره سراغ نماز. این عبادته. دقت کردیم؟ هزار جو حال نماز به عنوان نمونه بود مثال زدم، هر کار خیری هر کار خوبی همینه داستانش. راجع به خود نماز ما دو تا تعبیر داریم تو روایات. یه تعبیر داریم که وقتی نماز میخونی سل صلات مودعن، نماز بخون نماز کسی که گویا داره وداع میکنه با نماز و امید این که دیگه فرصتی برای خواندن نماز بعدی داشته باشه نداره. مثل که به من گفتن تو تا 2 دقیقه دیگه از دنیا میری، وقت داری یه نماز درکتی بخونی. خب من این نماز درکتی که میخونم دارم با نماز وداع میکنم دیگه، این آخرین نماز عمر منه. خب طبیعتاً آدم وقتی که بفهمه که این آخرین نماز عمرشه، سعی میکنه دیگه خیلی قشنگ و تمام عیار بخونه، نه؟ چون دیگه میگه این آخرین نمازمه دیگه، دیگه که فرصت ندارم برای نماز دیگه، پس این نمازه رو سنگ تموم بذارم، حقش رو ادا کنم، تمام عیار این نماز رو به جا بیارم. حالا فرمودن هر بار که میخوای نماز بخونی همین حالت رو داشته باش، گویا برای آخرین نوبت عمرت داری نماز میخونی. سل صلات مودعن یخاف الله یعود ابدا، که میترسه که دیگه ابدا بر نگرده و فرصت نداشته باشه برای خواندن نماز دیگری. انشالله اینجوری باشیم هر دفعه که خواستیم بریم نماز بخونیم، ما با این احساس که ممکنه این آخرین نمازمون باشه. واقعیت هم همینه دیگه، به هیچ کدوم از ما تضمین نسپردن که ما مثلا برای وعده بعدی نماز زنده خواهیم بود، که بسیار آدم هایی که این نماز رو میخونن و وعده بعد دیگه تو این عالم نیستن، فرصت خوندن نماز بعدی رو ندارن. پس هر بار که آدم نماز میخونه همینجوری نماز بخونه، هر عبادت دیگری رو هم همینطور، هر کاری رو که انسان سالک تو زندگیش انجام میده اینجوریه ها. ببین الان من اومدم سر این جلسه، اگه من جوری بیام بشینم پشت این تریبون و با شما عزیزان صحبت کنم که این تصور تو ذهنم باشه که ممکنه آخرین نوبت عمرمه که این فرصت رو دارم با شما صحبت، اگه این توجه داشته باشم سعی میکنم که تا اونجایی که در توانمه بهترین مطالب رو بگم، به زیباترین صورت بگم، نه؟ حالا اگر یه آدمی تو تمام کارهای زندگیش اینجوری باشه، چون میدونید هر لحظه ممکنه مرگ برسه دیگه، هر لحظه ممکنه مرگ برسه، بنابراین هر کاری که من میکنم ممکنه آخرین کار باشه. این هفته که من اومدم ممکنه آخرین هفته باشه، 1001 عامل ممکنه دیگه هفته آیندهی برای این جلسه پیش نیاره، اولیش مرگه که دیگه از همه چیز نزدیکتره به انسان، بغل دست آدمه، اگه ببینیدش باورتون نمیاد که چقدر نزدیکه به هر کدوم از ما، چسبیده به ما وایستده، منتظره فرصت تا آدمو بغل کنه تموم شه داستان، از راه دور لازم نیست مرگ بیاد، چسبیده به ماست، منطور نمیبینیده شما فکر میکنم او حالا ما کجا و مرد کجا، حالا تا بخواد بیاد لحظه به لحظه با ما داره حرکت میکنه، چسبیده به ماست، لذا هر لحظه ممکنه این اولین عاملش که ممکنه هفته آینده ای نباشه، و حالا چیزهای دیگه هم ممکنه مانع بشه. بنابراین هر بار هر کار که آدم انجام میده گمان کنه این آخرین کارشه، کاریه که پرونده اعمال او در این دنیا با این کار داره بسته میشه. خب اون وقت آدم چقدر حواسش جمعه که سعی کنه زیباترین کار رو انجام بده. هر کاری که داره میکنه، درس میخونه، نماز میخونه، نمیدونم خدمت به خلق میکنه، تهذیب نفس میکنه، هر کاری داره میکنه، فعالیت اقتصادی میکنه، سعی میکنه اونجا اجحاف نکنه، نمیدونم کار رو به زیباترین صورت انجام بده، گرون فروشی نکنه، کم فروشی نکنه، نمیدونم احتکار نکنه، چون ممکنه این آخرین کار عمر من باشه دیگه. هر کاری که میکنه سعی میکنه زیباترین باشه. حالا یه سالکی که تو هر کاری که میکنه بنا رو بر این گذشته که ممکنه آخرین کار عمر من باشه، بنابراین کاری بکنم که پرونده اعمالم با زیباترین عمل بسته بشه، حالا مجموعه این زیباترین عملها چه کارنامه‌ای درست میکنه برای این آدم؟ چقدر قشنگ میشه این آدم زندگی؟ پس یکی این که آدم بنا رو بذاریم بذاره که ممکنه این آخرین فرصت باشه. نماز که میخوای بخونی جوری نماز بخون که گویا داری وداع میکنی با نماز. این یه طرف قضیه. اما یه طرف دیگه هم داره و اون اینه، وقتی که میخوای نماز بری بخونی، نکنه رو عادت، رو ملکه، نه نه نه، میخوای اومدی عبادت کنی، عبادت کنی. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اومدی عبادت کنی. این عبادت لازمش اینه که با یک تصمیم نو و شاداب و زنده بری. گویا گفتم برای اولین بارت تو عمرت که به این تصمیم رسیدی، به این نتیجه رسیدی که باید نماز خواند. خب اون وقت وقتی آدم اون اولین نماز رو میخونه، چقدر با عزم قوی، با اراده محکم، بدون ذره ای تزلزل و تساهل این نماز رو میخونه. حالا اگر همه نمازمون رو اینجوری بریم سراغش، هر نمازی که میخواییم بخونیم، گویا الانه که بر اساس مطالعات و تفکرات و بررسی هم به این نتیجه رسیدن که نماز باید بخونده بشه و دارم میخونم، اون وقت این میشه عبادت. دقت کردین؟ لذا فهمون چی؟ اصل این است که انسان از درون طوری ساخته شود که کارهای خوب بکنن. حالا این طوری ساخته بشه یعنی عادت، عادت هم از درونه، ملکه نه این که با فشار خود را به کار خوب وادار سازد. چون گاهی اوقات آدم تو دلش یه چیز دیگه میخواد، اما به زور خودشو مثلا به عبادتی وادار میکنه. دقت میکنید؟ دلش نمیخواد الان پاشه نماز بخونه، اما میگه خب بالاخره واجبه باید بخونم، اگه نخونم نمیدونم معصیت کردم، اگه معصیت بکنم عذاب میشم، فلان این حرفا. بالاخره به زور خودشو میکنه، از جا میره نماز رو میخونه. این خیلی چیز بزرگی نیست که به زور خودتو بکنی، نه اینکه با فشار خود را به کار خوب وادار سازد، نه به تحریک. پس یک بار خودشو با فشار به کار خوب وادار میکنه، یه بار با تحریک دیگران میره کار خوب میکنه، یه بار به عادت، نه به عادت. یه عادت کرده، عادت که کرده اگه نکنه اذیت میشه، اگه نکنه اذیت میشه، بخاطر اینکه اون اعتیاد خودش رو در واقع پاسخ داده باشه میره نماز میخونه. نه به ملکه، گاهی اوقات ملکه وجودش شده نماز خواندن. هیچ کدوم از اینا نه، بلکه با اختیار و خواست کار خوب بکنه. عبادت این است. خب بس این سه تا فراز در واقع در ادامه هم بود دیگه. خود به خود بود و هست و خواهد بود. خداوند اینجوریه دیگه، نه؟ خود به خود بود و هست و خواهد بود. خداوند خودکار هست، کمال عبد هم در خود کار بودن است، با تحریک دیگران کار نمی کند. ببینید خدای متعال هم هستیش خود به خوده، هستیش وجودش خود به خوده دیگه، خدا رو که کسی ایجاد نکرده که، خدا هستیه، وجود محضه، وجود که نیاز به ایجاد کردن نداره، چیزی که نبوده باید ایجادش کرد، چیزی که هستی عین ذاتشه که دیگه لازم نیست یه کاریش بکنیم هست بشه، او هستی عین ذاتشه. حالا مثال خیلی ساده‌ای که برای بچه‌های دبستانی آدم میزنه اونام متوجه میشن اینه، میگن از ذاتی و لا یعلل، توی در واقع زبان اهل حکمت میگن از ذاتی و لا یعلل، یعنی اون خصوصیتی که ذاتی یک شیء دیگه علتی نمیخواد. مثلا شوری نمک علتی نمیخواد، یعنی اگر شما یه غذای خوردید شور بود میگید به این نمک زدن شور شده، درسته؟ اگر یه آبی نوشیدید شور بود میگید تو این آب نمکه که شوره. چرا؟ چون شوری ذاتی اون غذا نیست، غذا چیزی غیر از شوری. آب شوری ذاتیش نیست، لذا آب غیر شور هم داریم، غذای غیر شور هم داریم، نه؟ پس شوری برای غذا و آب چیه؟ عرضیه، ذاتیشون نیست. اما شوری برای خود نمک چی؟ ذاتیه، ذاتی نمک شور بودنه. حالا که ذاتی نمک شور بودنه، آیا هیچ کسی سوال میکنه که چی کارش کردن این نمک شور شده؟ نمک شور بوده همیشه، نیاز به شور شدن نداشته. نمک یعنی چیزی که ذاتن شور است، چیزی که ذاتن شور است رو دیگه نیاز به چیزی نداریم که او شور بشود، علتی برای شور بودنش لازم نداره. از ذاتی و لا یعلل، نمیدونم این نان شیرینی شیرینه، این حلوا شیرینه، اون غذا شیرینه، این چایی شیرینه، خب اینا ذاتیشون نیست شیرینی، پس حتما یه کارشون کردن شیرین شدن. چی کارشون کردن؟ شکر بهشون زدن شیرین شدن. تو این حلوا شکر زدن، تو اون غذا شکر زدن، تو این چایی شکر زدن، شیرین شده. دقت کردین؟ شیرینی عرضیه برای اینها، لذا علت میخواد. میگیم به چه علتی این غذا شیرین شده؟ میگید علتش اینه که شکر زدن بشه. به چه علتی این چای شیرینه؟ به این علت که شکر زدن بشه. درست شد؟ اما راجع به خود شکر چی؟ خود شکر رو چی بهش زدن که شیرین شده؟ شکر یعنی چیزی که ذاتن شیرینه، شیرینیه، اون عین ذاتشه. چون عین ذاتشه دیگه علتی برای شیرین بودن خارج از وجود خودش لازم نداره. دقت کردی؟ حالا این مثال های ساده رو زدم، حالا بریم سراغ اصل قضیه. هر چیزی که هستی و وجود عین ذاتش نباشه، درست؟ این برای اینکه وجود داشته باشه به یه علتی نیازمنده، نه؟ این هستی عرضیه براش، هستی عین ذاتش نیست. چون هستی عرضیه براش، پس نیاز به یک هست کننده دارد، کمون که اون چایی نیاز به یک شیرین کننده داشت، اون غذا نیاز به یک شور کننده داشت. این موجودی هم که وجود عین ذاتش نیست، نیاز به یک ایجاد کننده دارد، هستی بخش دارد. چرا؟ چون هستی عرضیه براش، عین ذاتش نیست. اما خود هستی چی؟ خود هستی رو چی کارش کردن هست شده؟ خود هستی هست بوده هم میشه، خود هستی دیگه کارش لازم نیست بکنید، به چیزی نیاز نداره برای هست بودن، هستی هست دیگه. دقت کردین؟ هستی وجود ذاتیشه، چون ذاتیشه نیاز به علت نداره. بزامگن از ذاتی و لا یعلل، چیزی که ذاتی یک شیه دیگه علتی نمیخواد. درست شد؟ پس خدای متعال خود به خود بود و هست و خواهد بود. چرا؟ چون خدا هستیه، خدا یعنی هستی. هستی رو چیکارش کردن؟ کی هستی رو هستش کرده؟ هستی همیشه هست بوده، نیازی به اینکه کسی هستش بکنه نداشته. مثل کی شیگر رو شیرینش کرده؟ شیگر همیشه شیرین بوده، نیازی به اینکه کسی بیاد شیرینش بکنه نداشته. دقت میکنی؟ حالا ما با زبان اهل در واقع فلسفه صحبت کردیم، ما نه به زبان اهل عرفان. تو زبان اهل عرفان که بیایید دیگه اصلا وجود منحصر میشه به ذات مقدس حق متعال. همه پدیده های این عالم جلوند، نمودند، بود نیستند. بود و هستی منحصر به ذات مقدس حق متعاله. همه چیزهای دیگه ای رو که شما میبینید اینا جلوه های هستی خدا هستن، هستی نیستن، اینا هستی نیستن، اینا نمودند. خدا بوده، اینا نمودند. خدا وجوده، اینا جلوه وجودند. دقت کردیم؟ خدا ظاهره، اینا مظهرند، مظاهر حق متعالند. حالا تعابیر مختلفی وجود داره. خب به هر حال بنابراین خود به خود بود و هست و خواهد بود. خب این در وجودش، در فعلش هم همینطوره. خداوند خودکاره. یعنی چی؟ یعنی فعلی هم که خدا انجام میده به اصطلاح فلاسفه میگن چی؟ میگن غرض زائد بر ذات نداره خدای متعال. یعنی عاملی از بیرون او رو وا نداشته به اینکه کاری بکنه. من و شما کاری که انجام میدیم از بیرون عاملی ما رو وا میداره. فرض کنید گرسنه ایم، میریم غذا میخوریم، در واقع یه غرض زائد بر ذات داریم، ما دنبال اون غذای هستیم که بخوریم، به خودمون اضافه کنیم، این رنج گرسنگی رو از بین ببریم. نمیدونم معلوماتمون کمه، میریم کتاب میخونیم، درس میخونیم تا اون معلومات رو به خودمون بیفزاییم، به کمال علمی خودمون بیفزاییم. یعنی یا رفع نقصی بکنیم یا کسب کمالی بکنیم. درست شد؟ خب پس مخلوق در فعلی که ازش سر میزنه غرض زائد بر ذات داره، دنبال یه چیزی بیرون وجود خودشه، چیزی بیرون وجودش او رو تحریک کرده که این فعل رو انجام بده. درسته؟ اما خدا چی؟ خدا غرض زائد بر ذات نداره. یعنی خدا رو چیزی از بیرون تحریک نکرده که فعلی انجام بده. به یه بیان خدا نقصی نداره که در صدد برطرف کردن اون نقص باشه. خدا فاقد کمالی نیست که در پی افزودن اون کمال به خودش باشه. خدا غرض زائد بر ذات نداره. هیچ چیزی از بیرون او رو به فعل وا نمی‌داره، به کار وا نمی‌داره. خب پس چرا خدا کار میکنه؟ چرا خدا کار میکنه؟ این اقتضاء کمال در خود خداست که خدا دست به کار میشود. حالا به تعبیرهای مختلف، یه بار میگن، حالا به زبانهای مختلف متکلمین میگن چی؟ میگن قناعی که کنارش بخل نباشد اقتضاء احسان و بخشش داره، اقتضای جود داره. وقتی من غنی و ثروتمند باشم، بخیلم نباشم، سخاوتمند باشم، این غنای توأم با سخاوت اقتضا میکنه که من عطا کنم. دقت کردین؟ این اقتضاء غنایه. گفت من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. دقت کردین؟ حالا این یه زبانه. به زبانهای مختلف متکلمین به یه ادبیات میگن، نمیدونم فلاسفه به یه ادبیات میگن، عرفا با ادبیات خاص خودشون میگن که بارها تو این جلسه صحبت شده دیگه، که جمیل وقتی آگاه باشه به جمال خودش، این اقتضای جلوه‌گری داره و خدا جمیله علی الاطلاق، خدا جمال مطلقه و در نتیجه دست به جلوه‌گری زد. گفت در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد. پس اقتضاء خود خداست که دست به کار میشه، کاری انجام میده، خودکار خدا. از بیرون کسی او رو به کاری وا نمی‌داره. پس خود به خود بود و هست و خواهد. خداوند خودکار است. کمال عبد هم در خودکار بودن است. با تحریک دیگران کار نمی‌کند. یعنی عبد وقتی به کمال برسه میشه خودکار، میشه مثل خدا، میشه متخلق و اخلاق الله، میشه مستبق به سبقت الله، خدا رنج میشه. دقت کردیم؟ خدا خودکاره، اینم میشه خودکار. اینم دیگه از بیرون چیزی او رو لازم نیست به کار وادار کنه، اقتضاء درونی او رو به کار وامی داره. حالا یه تعبیر ساده تر اگر بکنم از این حرف، ببینید یه وقت یه کسی نماز میخونه، فرمان خدا رو اجرا میکنه، مرتکب معصیت نمیشه، به خاطر چی؟ به خاطر پیامدهای این عمل. میگه اگر نماز بخونم خدا نمیدونم تو دنیا به عمرم برکت میده، زندگیم نورانی و روشن میشه، نمیدونم تو آخرت منو بهشت میبرن، مرگ و جان دادنم صادم میشه، نمیدونم نماز میشه یک مصاحبه زیبارویی در قبر همراه من خواهد بود، از اون تنهایی عالم برزخ من رو نجات میده، از این تعابیر به کار میبره. دقت کردین؟ اما یه وقت نماز میخونه میگه چی؟ میگه به خاطر نفس شایستگی این عمل من این عمل رو انجام میدم، صرف نظر از هر پیامدی. میخوام حق عبودیت و بندگی حق متعال رو من به جا بیارم. دقت کردیم؟ به خاطر نفس خوبی و درستی این عمل. این دوتا نماز با هم خیلی فرق داره دیگه، هممون متوجه هست. کمون که تو فعالیت اجتماعی یه کسی مثلا میره یه خدمتی به جامعه ارائه میده، به خاطر در واقع پیامدهای آیندهی که براش داره، منافعی که در آینده براش داره، الان داره دون میپاشه که فردا در واقع درو کنه. این یه وقت خدمت کردن، یه وقت نه، هیچ چشم داشتی نداره، نه تشکری، نه محبوبیت پیدا کردنی، نه فردا تو انتخابات رأی گرفتنی، هیچی، چشم به هیچی ندوخته. او به خاطر نفس شایستگی این عمل میره خدمت به خلق میکنه. خب این دومی میدونیم خیلی بزرگتر عملش داره. حالا یه مثال خیلی کوچولو بود. به هر حال بنابراین کمال عبد هم در خودکار بودنه. کمال عبد اینه که نیاز به تحریک دیگران نداشته باشه، خودش به راه بیفته، خودش در واقع محرک خودش باشه، هیچ محرک بیرونی لازم نداشته باشه. خداوند عبادش را با اسماء خودش، یعنی با محمد و آل محمد علیه السلام، آفریده است و همه خودکارند و به هیچ چیز احتیاج ندارند. خودشان گناه میکنند و خودشان توبه میکنند. پس خدا عبادش رو با اسماء خودش آفریده. اسماء حق متعال هم در واقع پیغمبر اکرم و اهل بیت بزرگوارش صلوات الله علیه مجمعین هستند. فرمودن نحن اسماء الحسنا. قرآن فرمود قول ادعو الله عبد الرحمن و لهل اسماء الحسنا، ایم ما تدعو و لهل اسماء الحسنا. ائمه فرمودن نحن اسماء الحسنا، اسماء حسنای حق متعال ما ائمه علیهم السلام هست، اسماء خدای متعال. گفتیم یعنی چی دیگه؟ گفتیم اسم چیزیست که وقتی باش مواجه بشیم ما رو متوجه صاحب اسم میکنه، متوجه مسمى میکنه. بنابراین هر چیزی چنین نقشی داشت بهش میشه گفت اسم. خب یه وقت یه واژه‌ای ما رو متوجه صاحب اون اسم میکنه، مثلا میگن طیب، تا این لفظ رو شما میشنوید یاد من میافتید. خب اون تینویه و به اسم بود، این لفظ اسم بود برای من، چون تا به او برخورد کردید اصلا فکر نکردید که حالا طیب و با تین باید نمیشه، با تین دو نقطه، نمیدونم چه صیغه ایست در زبان عربی، معنای لغوی این واژه چیه، اصلا به اینا فکر نکردید دیگه. تا این لفظ رو شنیدید من به خاطر شما آمدم. پس اون طیب در واقع اسمیست برای من، منطقه اسم لفظیه. حالا اگر آمدن فرض کنید که یه عکسی از من کشیدن یه جایی، یا یه مجسمه از ما درست کردن، انشالله هیچ وقت نکنن از این کارا. خب وقتی اونم آدم میبینه چیه؟ همون کاری رو میکنه که اون واژه تین و یوبه میکرد. تا اون عکس رو میبینید یاد من میفته، یا اون مجسمه رو میبینید یاد من میفته. پس این عکس و اون مجسمه هم اسمه، چون اسم از سمح گرفته شده. سمح یعنی فلش. شما به فلش که نگاه میکنید خود فلش هیچ چیزی توش نیست، فقط نگاه شما رو یه سمتی جهت میده. اسم یه فلش به سوی مسمی. بنابراین هر چیزی نقش این فلش رو بازی کرد میشه اسم. حالا همونطور که اسماء لفظیه داریم، اسماء خارجیه هم داریم. اسماء لفظیه یعنی الفاظی که نقش فلش رو بازی میکنن. اسماء خارجیه یعنی موجوداتی که نقش این فلش رو بازی میکنن، مثل اون مجسمه هست. روشن شد؟ حالا حضرت حق هم اسماء لفظیه دارد، هم اسماء خارجیه. اسماء لفظیه خدا همین الفاظی است که خدای متعال رو باش نام میبریم. الله رحمان، رحیم، ودود، کریم. اینا اسماء لفظیه خدا. یعنی تا این اسم الله رو میشنویم یاد خدای متعال میفتیم. درسته؟ اما خدا در واقع یه اسماء خارجی هم داره. اون اسماء خارجی یک موجوداتی هند که مثل فلش تا نگاهش میکنید شما رو متوجه خدا میکنه. به یک تعبیر تمام مخلوقات اسماء الله هند. چرا؟ چون به هر مخلوقی که نگاه میکنی میگه چی؟ میگه من مخلوقم خالقی هست، من مصنوعم صانعی هست، من منظمم ناظمی هست، من متحرکم محرکی هست، نه؟ من معلولم علتی هست. ببینید هر چی رو نگاه کنید خدا رو داره نشون میده، فلشیه به سمت خدا. لذا همه موجودات این عالم اسماء الله. درست شو؟ اما اسم اعظم حضرت حق متعال پیغمبر اکرم و اهل بیت بزرگوارش. دقت کردی؟ چون فلش هم کوچک و بزرگ دارد دیگه. اون بزرگترین فلش، اون در واقع اون چیزی که اسم اعظم حقه پیغمبر اکرم و اهل بیت بزرگوارش هست. حالا اینکه خداوند عبادش را با اسماء خودش آفریده، یعنی با پیغمبر اکرم و اهل بیت بزرگوارش. خب حالا این عباد رو که با اینها آفریده با اسماء آفرید دیگه. خدا همه عالم رو با اسماء آفرید. حالا که با اسماء آفرید، حالا اینا چجوری آفرید؟ همه رو خودکار آفرید. همه خودکار هست. عبادش رو خودکار آفرید و به هیچ چیز احتیاج ندارد. عبد باید خودش را بشناسد تا خالقش را بشناسد. دقت میکنید؟ برای اینکه خودمون خدا رو بشناسیم راهش اینه که خودمون رو بشناسیم. چرا؟ چون این موجودی رو که آفرید خدا در واقع مثلی از خودش آفرید. مثلی از خودش آفرید، نه مثلا. مثل خدا نداره، لیس که مثل ایشان، اما مثل داره. لذا فرمود عبدیته یعنی حتی اجعلک مثلی. اینم توضیح دادیم بارها دیگه. مثل گفتیم دو تا ساختمون که مثل همه، یعنی مشابه هم دیگه ساختنش، همه چیزشون، ابعادشون، جنسشون، مصالحشون، همه چیزشون یکیه. این میگن این ساختمون شبیه این یکی ساختمونه، مثل اون. اما یه وقت یه ماکت کوچولو از یه ساختمون بزرگ میسازن، میگن این مثل اون ساختمون اصلی هست، این ماکته. دقت کردی؟ مثل عباد خدا مثل خدا هستن. عبدی اتعنی حتی عجله که مثلی. دقت کردی؟ مثل خدا نیستن، لیسه که مثل ایشه. و حالا که اینجوری هن، خدا خودکار بود، عبادش هم خودکارن. مسئله خدا هستن دیگه. لذا به هیچ چیزی هم نیازمند نیستن. خودکفا آفریده شدن. حالا جمله های بعدی اینو میرسونه. باید خودکار شویم، ولی خلق تا خودش را پیدا نکند خودکار نمیشه. که دیگه نیازی به محرک بیرونی نداشته باشه. باید خودتو پیدا کنی، وقت به اقتضای ذات خودت حرکت میکنی، به اقتضای هستی خودت حرکت میکنی، دیگه خودکاری. چقدر خوب است آدم با خودش خلوت کنه، خودش با خودش باشد. خدا خودکار است، تو را هم خودکار آفریده است. تو هم خودکار باش. خودکار موادش داخل خودش هست. دیدید دیگه خودکار فرقش با مثلا قلمی که میزنن تو دوات مینویسن، در اینه که دیگه این نیاز به دوات نداره، جوهرش داخل خودشه، موادش داخل خودشه، خودکار موادش داخل خودش است. خدا هم موادت را که نور محمد و آل محمد علیهم السلام است. در خودت قرار داده است. دقت کردی؟ پس به هیچ نیاز نداری، هر چی احتیاج داری تو درون خودت. گفت از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی، هر چی میخوای تو خودته. گفت سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. هر چی میخوای تو وجود خودت. یه شعر منصوب به امیرالمومنین علیه السلام تو دیوان منصوب به حضرت شنیدید چرا؟ دواؤک فیک و ما تشعرو، داروی تو درون خودته ولی تو نمیفهمی این حقیقت رو. بداؤک منک و ما تبصرو، بیماری و دردتم سببش خودتی ولی تو اون بصیرت رو نداری که این رو ببینی. اتزعم انک جرم صغیر، تو گمان میکنی که یه جسم کوچولویی هستی. و فیکن تبل عالم الاکبر، در حالی که در وجود تو عالمی بزرگتر از این عالم بیرون منتبی شده و نهفته شده. و انتل کتاب المبین الذی به احرفهی یظهر المزمر، و تو یک کتاب آشکاری هستی که با حروف این کتاب، یعنی کتاب وجود خودتا، همه چیزهای مخفی و مزمر ظاهر و آشکار میشه. فلا حاجتن لکفی خارجن یخبر عنک بما سترو، فلا حاجت لکفی خارجن یخبر عنک بما سترو. پس در وجود تو هیچ احتیاجی به خارج از وجودت نیست. فلا حاجت لک فی خارجن یخبر عنک بما سترو، که بخواد سطرها و نوشته ها خبر از تو بدهد. همه چیز تو وجود خودت، همه چیز تو وجود خودت، خودکاری دیگه، مواد تو وجود خودت، هر چی لازم داری تو وجود خودت، بی نیاز از غیر ساخت خدا تو رو. همونطور که خودش خدای متعال بی نیاز بوده، تو رو هم همینجوری آفریده، نمونه خودش آفریده. هر چی لازم داری تو وجود خودت، بیرون دنبال چیزی نکرد. اگر خودت را دیدی که قشنگی، بگو سبحان الله و بر پیامبر صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. چون موادت را از نور او آفریدند. عمل خالص، یعنی عملی که فاعل آن در انجام آن عمل در پی هدف و غرض خاصی نیست. عمل خالص یعنی، و محرک خارجی هم او را به عمل وا نداشته است. پس اگر من کاری را انجام میدم برای اینکه به یه چیزی برسم، این عمل عمل خالص نیست. اگر عبادت میکنم برای اینکه دنیام برکت بکنه، عمل خالص نیست. عبادت میکنم برای اینکه آخرتم آباد بشه، عمل خالص نیست. عبادت میکنم که به کمالات معنوی و روحی دست پیدا کنم، به کشف و کرامات دست پیدا کنم، عمل خالص نیست. دقت کردین؟ عمل خالص گفتم دیگه، عملیه که هیچی آدم از ره گذر اون عمل نخواد، کاسب کارانه عمل نکنه. این یه خصوصیت. خصوصیت دوم اینه که محرک خارجی او رو به عمل وا نداشته باشه. این دوتا خصوصیت. مثل فعل خداوند که صرفاً به اقتضاء کمال و جمال خود کار میکنه و فعلش بی‌غرض است. درست شد؟ خدای متعال به اقتضاء کمال و جمال خودش کار میکنه. توضیح دادم دیگه، اون کسی که غنیه و جواده، ریزش و کرم اقتضاء ذاتی اوست. و به خاطر چیزی، به خاطر که به جایی برسه، چیزی به دست بیاره، جود و احسان نمی کنه. یا زیبایی که به زیبایی خودش پی برده جلوه‌گری می کنه، این دنبال چیز خاصی نیست، اقتضای زیبایی جلوه‌گریه. مثل فعل خداوند که صرفا به اقتضای کمال و جمال خود کار می کند و فعلش بی‌غرض است و با اختیار و خواست خود نیز انجام می دهد. یعنی خدا رو کسی هول نداده، خودش اراده کرده، با اراده خودش کار می کنه و کسی او را وادار نساخته است. عمل خالص از دو کس سر می زند. حالا این نکته لطیف، دو نفر عمل خالص می کنند، یعنی عملی که از رهگذر انجام کارشون دنبال به دست آوردن چیزی نیستن. کیان؟ غنی مطلق. خب غنی مطلق چیزی رو فاقد نیست که از رهگذر انجام این عمل در صدد به دست آوردن اون چیز باشه، همه چیزو داره، غنی مطلق دیگه، غناش بی نهایته، همه چیز رو داره. اون کسی که همه چیز رو داره دیگه معنی نداره که برای به دست آوردن چیزی کاری انجام بده، لذا این فعلش بی غرضه، فعل خالص، عمل خالص. یکی این، یکی هم فقیر مطلق. فقیری هم که فقرش قابل رفع نیست، فعلش بی‌غرض است. چون فقیر اگر فقرش قابل برطرف شدن باشه، خب بله دنبال گدایی که میره، این دنبال اینه که فقرش رو برطرف کنه دیگه. اما حالا اگر فقری باشه که هیچ راه درمان نداشته باشه، هیچ معالجه نداشته باشه، خب این دیگه برای چی بره گدایی کنه؟ گدایی که میکنه دنبال این نیست که فقرش رو برطرف کنه، فعلش بیغرضه، بیغرض میشه اینا. لذا هم خدا فعلش بیغرضه، هم عبد وقتی به اون فقر ذاتیش پی ببره فعلش میشه بیغرض. وقتی من فهمیدم که فقر من قابل درمان نیست، منصوب به پیغمبر اکرمه که فرمود الفقر و سباد الوجه فدارین، فقر مایه سیاه روی مخلوق است در هر دو عالم. به قول شیخ محمود شبستری گفت دیگه، گفت سیاه روی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، الله اعلم. یعنی کسی که ممکن الوجوده، این سیاه روی نیاز هرگز از او برطرف شدنی. الفقر و سواد الوچه فدارین، این فقر، فقر ذاتی ها، نه فقر اینکه پول ندارم ها، فقر ذاتی، کسی که ذاتن فقیره این فقر ذاتیش قابل معالجه نیست، نه تو دنیا نه تو آخره، همیشه نیازمنده، مخلوق همیشه نیازمنده دیگه. ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. ای مردمان همه شما به خدا نیازمندید، فقیره در پیشگاه خدا، خدا غنی و حمیده. درست؟ پس هم غنی مطلق که خداست فعلش بی‌غرضه، عملش خالصه، هم فقیر مطلق که اون عبدیه که به معرفت رسیده، فهمیده این حقیقت رو که این فقر برطرف شدنی نیست، اینم دیگه میشه فعلش خالص، عملش خالص و بی‌غرض. به تعبیر دیگر در بین انسان‌ها عمل خالص و بی‌غرض از دو کس سر میزنند. حالا اون خدا بود و مخلوق، حالا اینجا ببین تو خود آدمو بگردیم ببینیم کی عمل خالص ازش سر میزنه. از دو نفر، فرد دیوانه و عبد کامل. یکی دیوانه است، اون کسی که مشاعرش کار نمیکنه، این کاری که انجام میده دنبال هدف و مقصد خاصی نیست، نشسته اینجا یهو یه داد میزنه. چرا داد زد؟ چرا نداره داد زد؟ دیوونه است دیگه. چله تابستون مثلا میره پالتو میپوشه، کلاه میذاره سرش، شال گردن میبنده، میره تو آفتاب داغ میشینه. دقت کردین؟ این دیوانه است. دیوانه فعلش بی‌غرضه. و عبد کامل، عبد کامل هم فعلش بی‌غرضه. او هم فعلش بی‌غرضه. لقاء خدا نتیجه عمل خالص است. این نکته است که حالا ما رو رسوند به اینکه حالا این بحثو چه ربطی به سلوک داره؟ اگر سالک الالله دنبال لقاء الله، لقاء خدا نتیجه عمل خالص است. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. پس هر کس امید و آرزوی دیدار پروردگارش را دارد، باید کار شایسته انجام دهد و احدی را در بندگی پروردگارش شریک قرار ندهد. خب احدی را شریک قرار نده به این معنی نیست که بت نذاشته باشه، نه، خودش، نفس خودش هم شریک قرار نده دیگه. یعنی من اگر از رهگذر این عبادت دنبال این هستم که خودم به یه چیزی برسم، حالا چه تو دنیا به چیزی برسم، چه تو قیامت به چیزی برسم، چه تو برزخ به چیزی برسم، چه تو مراتب و مدارج معنوی به کشف و کرامتی برسم، به هر چی بخوام برسم، دیگه این عمل خالص نیست. عمل خالص نیست. اگر کسی آرزومند دیدار پروردگارشه، من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و تو این عبادت پروردگارش احدی رو شریک نکنه. اینه که آدم رو به لقاء الله میرسونه. دقت کردین؟ پس وقتی انسان عملش خالص شد، کی خالص میشه؟ وقتی که به معرفت برسه، بفهمه که درد او درمان شدنی نیست، درد فقر، درد امکان معالجه شدنی نیست، مأیوس شد به طور مطلق از معالجه شدنی. اون وقتی که حالا هر کاری انجام میده دیگه بی‌غرضه، اون کار او رو به آستانه لقاء حضرت حق میرسانه. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق معرفت و عمل خالص رو نصیب بفرماید ان شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.